نظام اقتصادی که مورد بحث قرار گرفت، عزیزان توجه دارید که هر جای نظام داره و هر چیزی بدون نظام نیست، نظام معینی داره. ما نظر اولیه‌ای را که نظریه بسیار مهمی هم هست جلو جا. نظر اولیه تصور این میشه که در تمام بخش های مختلف اسلامی یک امر معینی و قطعی هست که در رابطه با زندگی مردم، حلال و حرام بودن آذوقه مردم، جاهایی که باید پرهیز کنن، جاهایی که باید قبول بکنن، جاهایی که باید ملتزم بشون، اینا همه اسلام بیان فرموده. پس ریشه کار و مبنای مباحث اقتصادی ما در بین همه روایات و آیات قرآن طوری تکلیف معین شده که هم اثرات وضعی و هم اثرات تکلیفی اون بیان شده. اینکه بعضی ها گفتند و میگن که نداره اسلام هیچ نظامی در این جهت، نه، این اشتباه. البته ما مثلی که در سایر موارد، مثلا شما در باب حج، خب تا مادامی که مباحث حج را دقیقا از روایات بر نکردیم و پیدا نکردیم، مناسک حج به دست نیومده. این مناسک حج به چه صورت در آمده؟ بعد از اینکه به روایات و خصوصیات خاصه اون فقهای اعظم دنبال کردن، حالا این مناسک حج منسجم شده، منظم شده، دیگه ردیف شده. حالا با اختلاف نظری هم که در بعضی خصوصیاتش ممکنه باشه، ولی باید در حال حاضر الان این مناسک وقتی نگاه میکنیم همش به مبانی برمیگرده که اون مبناهای اصلی که بوده موجب شده که ردیف بشود و این مناسک به یک نظام معینی در بیاد، نظام پیدا کرده. و کسی که میرود حج در با همون نظام خاصی که معین شده در مناسک، حتی اونجایش هم که باید احتیاط کنه تشخیص میده. عین همینطور در مسائل دیگر هم، حالا ببینید در باب وکالت، در باب مثلا حواله، هبه، عقد بی، اینا همینطور بوده. تمام اینا بر اساسی که مبانیش در فقه و در روایات ما بوده، علما آمدن تنظیمش کردن و یه نظام پیدا کرده. تمام اینها روی ضوابط شرعی و روایی این نظام پیدا کرده. در کل نظام اقتصاد اسلام هم میخواییم بگیم همینه. اگر یک سوال جدیدی پیدا میشه، مطلب جدیدی پیدا میشه، باید برگردیم به اون نظام اسلامی و مبادی را به دست بیاریم. بدون اون مبادی نمیتوانیم بگیم که اینجا نظام اسلامی است. پس باید ما اون مبادی را پیدا بکنیم، معین کنیم، شبیه مناسکی که در حج انجام میگیره در مسائل اقتصادی هم یک مناسکی داره، خصوصیاتی داره، روش و مبنایی داره. اون مبنا را باید پیدا بکنیم، اونجایش که با حالت نیت و عبودیت و اینها باید انجام میگیره. بعضی قسمتاش که دیگه عبودیت و اینها ملاک نیست، بلکه تحقق اون فعل و اون فعل آثار حرمت یا آثار حلیت یا آثار ملکیت و امثال ذالک است. مطلبی که اینجا ما مثال میزنیم و امروز از باب مثال این بحث را تعقیب میکنیم، مثلا شما نکاح را میبینید، نکاح هم جنبه عبودیتی داره هم جنبه مالی و ضوابط مالی داره. خب میبینید ارث یکی از تبعات نکاح دیگه. وقتی نکاح حاصل شد، این خانمی که میآید با این عقد نکاحی که با یک مردی با ضوابط اسلامی انجام میده، به طور طبیعی همه اون آثار نفقه، آثار مباحث مربوط به ارث و غیره، همه اینا طبق نظام اقتصادی اسلام که معین شده اوزی حق میشه، مربوط به این خانم میشه یا مربوط به آقا میشه، اون آقا هم همینطور نظام وجوبی براش میاد که باید نفقه را بپردازه، براش واجب میشود بر این که لوازم این جهت که مثلا فرزندانی دارد، این فرزندانم را مخارجشون را تأمین کنه. بعدن هم مسئله ارث که این ارث حتی از خانمش ارث میبره و الی غیر ذلک. خب پس دقت میفرمایید که همین مسئله نکاح وقتی محقق شد، یک نظام مالی پشت سرش هست که تا اون نظام مالی را نشناسه، این خودش را نمیتونه بگه که من بری از ذمه هستم. اینا همه میاد به ذمهش و باید با مسائل ذمه‌ای که داره دقیقا این را محاسبه بکنه. و جلوترش بیارید که این مجموعه تقریبا دلائلی که به صورت ادله وظیفه معین شده در باب نکاح، همه اینها اون آثار نظام اقتصادی به طور طبیعی همراه خودش داره. پس صرف این که بگیم یه عقد نکاحی انجام داد و اسلام هیچ نظامی در اینجا معین نکرده در باب اقتصاد، اشتباه. بلکه محقق شدن اقتصاد همراهش هم تمام مباحث خاصه‌ای که مرتبط میشه به آثار نظام مالی همراه خودش می آورد. حلیت، حرمت، مالکیت، عدم مالکیت، همه اینا که در این باب هست، اینا همه بایستی روی مبانی اسلام احکام ذکر بشه و مکلفین هم بهش عمل کنن، که همینطور هم بوده از صدر اسلام تا الان. یا مثال دومی بفرمایید. مثال دومی که این هم توجه بفرمایید، میبینید به عینه همین مسئله هست. خب داد و ستت مردم وقتی بالاخره یک چیزی را تولید کرده، این شخص تخم مرغ تولید کرده، فرض بگید که حیوانی را رسونده، امروز خیلی رایج شده مثلا فرض بگید عسل را به وجود میاره، اینها انواع و اقسام مختلف کشاورزی که اینها تولید میکنه، گندم جو هست، خرما، چیزهای دیگه اینا. خب اینا همه مازاد بر حوائج روزمره خودش، اینا رو بخواد معامله کنه، به دیگران بسپاره. دقیقا آقایون ملاحظه میفرمایید تمام اینها بالاخره میره تو بازار و به فروش میرسه. سلام علیکم. هیچ کدام این را نمیتوانیم بگیم که همینطور یله براها هست، بلکه تمام اینها داره روی یک ضوابطی باید معامله بشه. حالا میاد این داد و ستدی که انجام میگیره ضوابط میخواد، خب سوال شرعی میکنه که آیا شرع مقدس اسلامی چه وظیفه‌ای بر ما معین کرده؟ یک عمل ساده مثلا معاتات شده یا یه عقد بیع شده دنبال سرش اون نظام اقتصادیه، به طور طبیعی تمام موازین اقتصاد اینجا مورد توجه قرار میگیره و مورد عمل قرار میگیره. چطور ما میتوانیم اینجا فوری بگیم نظام نداره؟ اصلا حرف نشدیم. معلومه از هوایج زندگی این انسان که این معامله هست، این تعامل هست، این معاوضه هست، این معاوضه تو مالن به ماله احکام داره و احکام شرعی داره، همش هم مطابقن للواقع. عزیزان دقت می‌فرمایید، اینا مسائل واقعی و ثبوتیه، اثباتش هم اگر دلائلی داره بیان می‌فرماید برای که چه؟ رعایت اون ثبوت بشه، اون امر ثبوتی درست محقق بشه، امر ثبوتی. اینجاست که بنده یک مطلبی غیر از این، حال تو پرانتز این مطلبی را اینجا قبلا ذکر کردیم، حالا جا داره که اینجا خوب توضیح بدیم، و اون اینه. مثلا فرض بگیرید که یک عقدی واقع شد و این مبادله و معاوضه، مبادله تو مالن به مال حاصل شد، ولی بعد در بعضی شرایطش ما گیر میکنیم، به طور صریح روشن نیبرامون. اینجا ما تمام این موارد میگیم حمله بر صحت. چرا؟ برای این که اینجا ملاک ثبوته نه اثبات. ممکنه در جهت اثباتیش یه خدشه کسی وارد کنه، این به حسب اثباتیه، اثباتی تأثیر نداره. عمده ملاک، ملاک ثبوتی هست و در مسائل ثبوتی همینجور نیست که بزنیم بر قدش هرچی پیش آمد کرد. اونجا نیت ملاکه، نیتی که کرده اون نیت اصل قضیه هست، بعد هدفی که در اون نیت داشته، اون هدف که طرفین قضیه اگه معامله باشه و امر طرفینی باشه و دو طرفش محاسبه کنیم. اونجایی که نه، انشاء یک طرف بوده، انشاء مثلا وقف کرده، انشاء هبه کرده، هبه غیر، اینا هبه معوضه کرده یا هبه غیر معوضه کرده، اینا باید تماما اینا احکامش به حسب شرع معین باشه. چرا؟ برای اینکه اینا جنبه ثبوتی داره و تا ملاک ثبوتیش را دقیقا بررسی نکنیم، بعد احکام اثباتی را منطبق بر اون ثبوت، منطبق بر اون چیزی که امکان ثبوته، حالا چه به وسیله اثباتی اون ثبوت محقق بشه، کما اینکه در جاهایی که عقد به حسب لفظ و ایلها اون ثبوت را تعیین میکنه، یا اونجایی که نه، جنبه با نیت و عمل منتقل شده که حالا بیشتر ما سر زبان هامون آمده معاتاتی، عمل معاتات انجام میده ولی باطن قضیه و ثبوتی قضیه اون یه امر محققیه، یه امر معینه. اینجا نظام داره، نظام اقتصادی داره، نظام صحیح داره و طبق اون نظام صحیح اقتصادی جواب داده میشه که آیا درست هست یا درست نی، که حتی ثبوت رو هم نوعاً با اثبات باید تطبیق میدیم، نوعاً گاهی جا بله جدا میشه، ثبوت یک امر مسلمی میشه و قطعی میشه ولو در اثباتش ما شک بکنیم، مشکوک بشه، اون ثبوت ملاک. و گاهی یا بالعکس جنبه اثباتی تمامه ولی جنبه ثبوتی برای ما مشکوک میشه، و اون نظامی که باید برای امر ثبوتی اون باشیم مورد شک برای ما قرار میگیره. اینجا هم باز اسلام نتیجه داده و مطالب را برای ما روشن کرده و ما هم در علم اصول که وقتی میگیم اینا همش حمله بر صحته، ولی اینکه اون اراده که محقق شده، طرفین اومدن با اون اراده نشستن، یا اونجایی که جنبه عرض کنم که ایقاعات و ایقاعات معین کردن، این به حسب اون نیتی که برای ایقاع معین شده ثبوتش محقق شده و حمله بر صحت میشه و باید ما آثار صحت اون را برش بار کنیم. چنانچه در فتاوای علمای متأخرین مثل حضرت امام و دیگران که در ابواب مختلف بیان کردن، صراحت بر این مطلب دارن که ما دیگه نمیتونیم اینا رو همش بزنیم، حمله بر صحت میشه. مثلا اونجایی که وقفه، اگر مشکوک شد و موردی شد، امام میفرمان داد حمله بر صحت بشه و این تمامه. اینا دیگه دقت‌های خاص خودشه. پس ببینید این مثال دومی هم که ما ذکر کردیم به طور طبیعی همه احکام و نظام اقتصادی همراه خودش داره، بدون نظام نیست، یک نظام اقتصادی داره. مثال سومی بزنیم که بیشتر توجه می شود به اون حقیقت واقع و اون ثبوت. منتها ثبوت دو جور داریم، یک ثبوت است که از جانب خداوند متعال معین شده، یک ثبوت است که ما معین میکنیم و با اراده ما معین میشه. هر دوش ثبوت و راه‌های اثباتیش برای ما. حالا اینجا یک مثال روشنی زده بشه. ببینیم مثلا عتق از مسائلی است که واقعا در اسلام خیلی مفصل بحث شده. یک انسان میخواد آزاد بشه، موازین اعتق، موازینش معین شده که در چنین موازینی اعتق به طور طبیعی حاصل میشه، در چه موازینی باید قصد اعتق برای اون کسی که مالکه داشته باشه. اینا همه ضوابطش در مسئله عتق در کتاب العتق بیان کردن که اصلش عمدش نظام مالیه در مورد یک انسانی که ملکیت برای کسی دیگه داره. انسان مالک کسی مالکش شده. ولی حالا مباحث عتقش اینقدر وسیع در باب اقتصاد اسلامی معین شده و همینجاست که دیدید مثلا فرض بگیرید که اگر یک شخصی عبوینش را میخواد مالک بشه، گفتن دو طرف عمودین که عبوین هست هیچ وقت مالک نمیشه. ارباب مرد و تمام چیزهایی را که بوده منتقل به این فرزند او شده. از جمله چیزایی که منتقل به او میشه چیه؟ پدر مادرشه. نظام اقتصادی اینجا معین کرده که این به طور طبیعی خودش آزاد میشه. عموده این را، این فرزند هیچ مالک نمیشه. خب اون ارباب و صاحب مرد، بقیه چیزا شده ارث، اما پدر و مادر عنوان ارثی پیدا نمی کنن و به طور طبیعی این دوتا آزاد میشن مالکیت من. خب پس یک نظام اقتصادی اینجا داره اسلام تعیین کرده برای عتق و احکامی مقرر کرده برای عتق. حالا یه مواردی اگر ضوابط شرعی، حالا از باب مثال این عتق را مثال زدیم که خودش یک نظام اقتصادی خاص درش معین شده و در کتاب العتق به این تفصیل بیان شده، یه جایی پیدا کردیم که این مشکوک هست، شک پیدا کردیم. میبینیم در احکام عتق روایات خاصه جانب عتق مقدم میداره بر موارد دیگر. اگه مشکوک شد اینجا ملکیتی که در اینجا هست طرف عتق مقدم میشه بر طرف غیر عتق و واقعا این شخص میشه چه آزاد، یعنی طرف عتق مقدم بر سایر موارد میشه. بحث خیلی قشنگه. اسلام در نظام اقتصادی خودش یعنی طوری معین کرده که نظام صحیح نظام اقتصادی در باب عتق امرش مشخص باشه، معین باشه. پس اگر مورد شبهه قرار گرفته بود، باز نظام اقتصادی داره در باب اقتصاد در باب عتق منظم بیان میکنه. خب اینم با یک مثالی که بی ضابطه نیست، ضابطه معین، با اینکه در مورد یک انسان و مالکیت انسان، ولی اینقدر ریزکاری های دقیق در باب عتق بیان شده که در کتاب العتق آیون همه اون موازین فقهای ازام بحث کردن و در نتیجه مواردی را به خصوص بیان کردن، حتی اونجایی که به حالت مشکوکیت که شد طرف عتق را مقدم قرار دادن. مثال دیگری بزنیم که ببینید اینا همه نظام اقتصادی دقیق برای اون پیش آمد کرده. مثلا وقف، البته این طول میکشه یه مقدار، باید بیشتر روش بحث کنیم، چون این بحث وقف امروز خیلی مورد احتیاج است و مبتلا به شده. کسی مثلا وقف میکنه، چیزهایی رو وقف میکنه. بسیاری سوال میکنن، الان مواردی ما داریم که مورد سواله، میگن این شخص تا زنده بوده خصوصیاتش را، بعضی اموال خودش را وقف کرده. ورثه هم قبول دارن که این مسئله وقفی در این کار بوده. حالا سوال اینجاست، در وصیت ثلث و در حد ثلث تجاوز نکنه، اونم البته در مرض موت، که تو این حالت مرض موت که احکامش فرق داره، اینجا آمد و وصیتی کرد، این وصیتش مقبوله در حد ثلث مال. این خودش یه نظام اقتصادیه که وصیت میخوای بکنی اما زیادتر از ثلث نمیتونی، میزونش رو معین کردن در حد ثلث، بیشتر نیست. اما حالا وقفا، آیا میتوانه حالا همین شخص مواردی رو وقف کنه؟ و اونجا که دیگه تعیین ثلث نیومده، آیا میتوانه این شخص وقف کنه، مواردی رو اینجا معین کنه، وقف و تصرف بده به موقوف علیهم و کار رو تمام کنه؟ این مورد سواله و الان مواردی داریم که سوال میکنن و طرف خب ثروت حسابی داشته، از این ثروتش خواسته برای اون دنیاش فکری بکنه، کس نیارد ز پس تو پیش فرست، از پیش فرستاده. حالا میان دو یه مذاکره زیادی راجع به این موضوعه که حالا اینا ما از باب مثال اینجا مطرح کردیم، عزیزان دنبال استدلالش و خصوصیات و اجتهادش بروند و در حدی که ما بخد برای نظام اقتصادی، حالا این با تحقیق بشه. نمیشه بگیم اینجا نظام نداره اسلام، بله ما این سوال پیش نیامده، حالا که پیش آمده باید بریم دنبالش و مسائل دقیق اسلامی رو در اینجا پاسخ بدیم، مثل موارد دیگر که تحقیق کردیم و ادله ثابت شده. اینجا هم باید امر جدیدی، حرف جدیدی و دنبال بکنن. نمیشه بگن که اینجا اون نظام نداره، فوری بگیم که نه اینجا اسلام نظامی ندارد و هیچ، نه خیر، نظام صحیح اقتصادی داره. ولی اینکه ما نمیدونیم، باید بریم دنبال کنیم و حکم الهی را به دست بیاریم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم